ایران بفرمایید.
بله.
میفرمایید که با یه تراپیستی شما صحبت کردید یا فرزندتون هم صحبت کرده؟
نه، برای پسرم وقت گرفتم. یعنی الان دفعه دومشه داره میره. یعنی زمانی که 6 سالش بودم میرفت، بعد یه زمانی خوب شد چون خیلی فانتزی داره. یعنی یه چیزایی میگه که هیچ وقت با واقعیت اصلا، یعنی واقعیت نداره. یعنی توی فانتزی خودشه.
مثلا
میومد میرفت مدرسه، از مدرسه توی حیات مدرسه میرفت به اصطلاح اون پرسنال مدرسه میگفتش که بابای من اومده و به من گفته آماده شو، من میخوام بیام تو رو ببرم.
بله، میدونی که این آرزوش بوده دیگه.
دقیقاً.
نه دقیقاً. اون اشکالی نداره، به هر حال فقط نشون میده ما با بچه‌هامون چه میکنیم، یعنی همون چیزی که
الان به مرحله رسیده اصلا حرف راست نمیزنه، یعنی هیچ چیزی
بله.
رو راست نمیگه، همه
بله.
چیز دروغ میگه.
نه دروغ نمیگه، ببینید تخیل خودش رو، چون جهان واقعی رو دوست نداره خانم. جهان واقعی که پر از فریب است و دروغ است و آزار است و درد است و رنج است و انتظار رو من برای چی درش بمونم؟ من اگر بتونم به دنیای ذهنیم پناه برم، چرا که نه. من نگرانتون نمیخوام بکنم، بسیار بسیارم از این بابت متاسفم، ولی یه همچین بچه‌ای آمادگی عجیبی برای انحراف و اعتیاد داره. ببینید درد دنیا اینقدر سخته، فرض کنید که الان بنده اینو بارها عرض کردم، من شما رو الان بخوام ببرن اتاق عمل و جراحی، ما فقط اگه بگن یه درخواست داشت باشین است که ما رو بیهوش کنید که درد رو حس نکنیم. این که به ما بگن این بیهوشی حتی خودش خطرناکه، میتونه موجب مرگ بشه که در یک در نمیدونم 10,000 یا 1,000 یا هر چه میشه، میگم باشه. این که من میگن پیامدهای بعدی داره باشه، این که هزینه‌ای داره باشه، ولی منو بیهوشم کنید چون شما میخواهید چاقو روی بدن من بگذارید. و بنابراین برخی از اوقات من و شما زندگی را آنچنان سخت و تلخ و بد می‌بینیم که چاره جز بیهوشی و بی‌حسی نداریم. و بچه‌ها در کودکی از 3 مکانیزم استفاده می‌کنند که بتونن درد رو تحمل کنند و ازش بگذرن. یکی از طریق تنفس و نفس کشیدنشونه، و به همین جاست که مسئله نفس کشیدن بعداً در زندگی برای سلامتی مهمه، همونطور که موجب بیماری میشه اگر به درستی نفس نکشیم. دوم استفاده از عضلات و ماهیچه هاست، و به همجاست که آدم های خشمگین مشت گره میکنن، حالت سفت و محکمی به خودشون میگیرن و تا اون رو رها نکنن آسوده نمیشن. و سوم تخیلی که اشاره فرمودید، و اتفاقا همین نوع از تخیلی که وقتی که بچه ها در کودکی در این دنیای تخیلی هستن، وقتی فاصله سنی خواهر برادرها بسیاره، وقتی بچه ها در تنهایی هستن، وقتی بچه ها نمیتونن با بچه های همسن و سالشون در ارتباط باشن و درگیر فعالیت فیزیکی بشن، درگیر دنیای تخیلشون میشن، ولی دنیای تخیل رو میسازن و در اونجا خوشن و بنابراین به اون دنیا پناه میبرن. و همونطور که فرمودید در 6-7 سالگی میره میگه که من پدرم داره میاد که آرزوی خودش رو واقعیت مینه، برای اینکه بتونه به خودش آرامش بده، تخیل خودش رو ابراز میکنه. حتی در بسیاری از اوقات بزرگترین کارهای هنری در یه همچین دورانی به وجود آمده در افراد. یعنی من جهان خیال رو آنچنان رها میکنم و جهان رو به گونه ای میسازم که دلم میخواد یا نیست، یا اون رو به بدترین صورتی در میارم که هست یا احتمالاً میتونه باشه، و بعد اون رو تصویر میکنم. آدمای دروغگویی که برخی از اوقات به عنوان پاتولوژیکال لایر، یعنی دروغگوهانی که ریشه بیماری داره، از همین جاست، برای که از کودکی به این نتیجه رسیدن که حقیقتی در کار نیست و واقعیتی در کار نیست، دنیا رو ذهن تو میسازه. تو 1,000 بار آرزو کردی و 1,000 بار به تو گفتن که پدرت میاد اما نیومد، بنابراین اون موضوعش منتفیست. در ذهنت ببین با این پدر چی کار میخوایی بکنی. و معلومه که وقتی به سن و سالی رسید و اون دروغهای کودکی دیگه برای خودش نه جالبه نه جاذبه و نه قابل قبول، سراغ دروغهای بزرگتر میره. و وقتی دید دروغهای بزرگتر نیست، حالا شروع میکنه احساسهای کاذب رو پیدا کردن. فرزند شما مثلا میتونه عاشق یه کسی بشه که اصلا اون آدم بهش نگاهی نداره، ولی تو دنیای ذهنی و فکری خودش این عشق رو در خودش رشد میده، و بعد اگر احتمالاً اون آدم بهش اعتنایی نکرد میتونه واکنش‌های تون نشون بده. یعنی میخوام به شما بگم که وقتی که این آسیبا خورده میشه، من شما تا کجا میتونیم گرفتار باشیم. اینه که همه این حرفا رو زدم برای که ازش یه نتیجه بگیرم و از شما یه خواهش داشته باشم، با تمام وجودتون پای فرزندتون بایستید که با تراپیستش ارتباط برقرار کنه و بره. دلیل تنها کسی که شاید اون رو بتونه از آسمان‌ها به روی زمین بیاره و یه مقدار از این ابر و عرشی که هست به روی فرش بیاره و واقعیت جهان رو باش در ارتباط بگذاره و او رو با واقعیت آشنا کنه، فقط کار روان درمانی، یعنی آسیب به اندازه ایست که اون رو میخواد. و بعدم خودتون رو نگران دروغاش نکن جان.
من تمام سعی اینو، چون تمام زندگی من این بچه منه، یعنی این بیشتر منو نگران، من اصلا شبا نمیتونم بخوابم.
خب ببینید سرکار خانم، ببخشید سرکار خانم نه ببینید، من در حالی که مادری شما رو، خوبی شما رو، پاکی شما رو کاملا ستایش میکنم و بسیار قدر میدونم، روزی که شما برگشتید گفتید همه زندگی من بچه منه، بچه‌تون از پادر میارید. ببینید این حرف‌ها اگر زبانی باشه که بیشتر نگیم چیزی که نیست، اگر واقعی باشه اون وقت شما از پادر میاد و او رو از پادر میارید. شما وقتی یه مادر غمگین هستید، یه مادر بسته اید، یه مادر شکسته اید، یه مادر خسته اید، آخه چطور میتونید به بچه‌تون عشق پرواز رو بدید و شور و شوق پرواز رو بیاموزید؟
من سعی میکنم که نه. در یعنی اون احساس، اون نگرانی خودم رو نشون ندم.
فرقی نمیکنه، نه اون میفهمه خانم. من وقتی نگرانم، عزیزان من، بچه‌ها قوه تشخیص دارن، آنتن بچه‌ها همه جا کار میکنه و پنهان‌ها رو هم آشکار میکنه. نه، شما قرار بوده زندگی کنی و با زندگی کردنتون به بچه زنده بودن رو و زندگی کردن رو یاد بدی. شاید امکاناتتون کم بوده و محدود، احتمالاً چنینه، ولی آنچه که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که اگر من و شما بیفتیم، گرچه وانمود میکنیم استراحت میکنیم، بچه‌ها میفهمن که پر و بال پدر و مادر من شکسته، اینا افتادن، وانمود میکنن که دارن استراحت میکنن و به من میگن پرواز کن که خیلی جالب و جاذبه، اما هرگز بچه‌ها ما رو باور نمیکنن. بچه‌ها یه چیزی به اسم متا کامیونیکیشن دارن که اصلا به کلام کاری ندارن، به اون چیزی که زیر کلام، ته کلام و در عمق کلام کار دارن. شما هیچ وقت منو میتونید گول بزنید، بخندید، بگید خوشحالم و منم چون دلم میخواد فکر کنم که شما هم راست میگید هم شادید، ازتون بگذرم. بچه‌ها مواظبتون هستن و 30 ثانیه بعد، یه دقیقه بعد میاد سراغتون میگه مامی غمگینی و اینو میفهمه. تازه اگرم به شما نگه، خودش میدونه که مادرش احساس بدی میکنه و همونی که میتونه غمگینش کنه یا خشمگینش کنه یا نگرانش کنه. به همین جهت است که من و شما با دست کشیدن از زندگی به بچه‌هامون زندگی یاد نمیدیم. من جمله اولمو عرض کردم، من ستایش میکنم شما رو که محکم و پایدار و پابرجا برای بچه‌هاتون ایستادید، ولی اگر شما زندگی نکنید بچه‌هاتون زندگی یاد نمیگیرن. من و شما نمیتونیم بهشون درس مبارزه رو یاد بدیم وقتی که اونا میبینن عملا مادر و پدری که همه مبارزه رو کرده، آخر کار از همه غمگین‌تر، تنهاتر، رنجورتر و آسیب پذیرتره. نه، این اون چیزیست که بنده امیدم این است که آدم ها بتونن تشخیص بدن. من و شما قرار زندگی کنیم تا به بچه همون زندگی رو یاد بدیم. من و شما باید گذشته رو پشت سر بگذاریم، گذشته رو با خودمون کار بکنیم و باید بدونیم ما باید حرکت کنیم، چاره جز این نیست. و روزی که بچه‌ها شور و شوق و هیجان و شادی و امید و خوشبینی رو در من و شما ببینن راه میافتن. و الا بسیار از این بچه‌ها به مجردی که به من و شما میرسن و به قیافه‌های ما و حال ما نگاه میکنند، از هر چی زنده و زندگی هست بیزار میشن. حرفای ما هم کمکشون نمیکنه. متاسفم که بسیاری از ما ایرانی‌ها به دلیل سوابق تاریخی و فرهنگی اصلا متخصص عزاداریم و تازه یه حادثه 5 سال و 15 سال و 25 سال قبل رو به گونه‌ای بیان می‌کنیم که مثل اینکه همین امروز اتفاق افتاده و فکر می‌کنیم که این یا نشانه خوبی ماست یا نشانه وفاداری ماست، وان که در بسیاری از اوقات فقط نشانه عدم آگاهی ما و نداشتن جرأت و شهامت برای مبارزه در زندگی است. انسان می‌تونه یه روز انقدر گریه کنه که فکر کنه رفته دوش گرفته، ولی بالاخره باید این پرونده‌ها رو بست، بالاخره باید زندگی کرد، راهی غیر از این نیست. یعنی اگر غیر از این من و شما بخوایم عمل کنیم از پا در میایم. و به بچه‌هام باید این پیامو داد، من و شما میتونیم بدترین حوادث در زندگیمون اتفاق بیفته، از چپ و راست به ما خنجر بزنن، با بیرحمی و بی‌انصافی بدترین ها رو بر انسان وارد کنن. این در جهان اتفاق میفته، همونطور که در تصادف خیابان و اتومبیل میتونه اتفاق بیفته، ولی اگر ازش جان سالم به در بردیم قرار زندگی کنیم. علت این که این جسارت و خدمتتون میکنم هم در کلامتون هست هم در حال شماست. من قبول بفرمایید، میدونم که لطف کردید آمدید و دارید از درد و مشکلتون صحبت میکنید، ولی به من نگید که در حالت عادی و معمولی اگر انسان شما رو پیدا کنه خیلی بهتر از اینید. ولی خب من در یه همچین دنیای این چنین تاریک، در یه چنین محیطی این چنین غمگین و غمزده، چطور میتونم به روز روشن فردا و به شادی و پرواز امیدی داشته باشم؟ مخصوصا وقتی که میبینم مادرم اینقدر خوبه و پایان خوبیش اینقدر بدی و گرفتاریه. به همین جهت است که اون جملتون رو با وجودی که میفهمم که همه زندگی من بچه هست و نکنید، من همه زندگیم بچه هام هستن، ولی بچه ها میدونن که کنار اونا زندگی میکنم. میدونن که اگر یه روزی میرم یه جایی یه چیزی برای اونا میخرم، برای خودم هم میخرم. میدونن که اگر باشون رفتم رستوران و اونا غذا سفارش دادن و اونا آزادن که بهترین غذا رو سفارش بدن، منم برای خودم بهترین غذا رو سفارش میدم. مثل یه گدا کنارشون نمیشینم و بخوام تهمونده غذای اونها رو بخورم. بهشون یاد میدم که زندگی هست، حتی وقتی که انسان آسیب میبینه، وقتی که انسان در زندگی زمین میخوره، وقتی که دیگران با بیرحمی و بیشرمی برش میتازند. اگر میخوایم به بچه هامون درس زندگی رو یاد بدیم، باید خودمون زندگی کنیم. اگر برای بچه ها میخوایم شادی داشته باشند و شادی بیافرینیم، باید خودمون شاد باشیم، باید بگردیم و پیدا کنیم. اگر میخوایم اونها موفق و خوشبخت بشن، باید خودمون موفق و خوشبخت باشیم. من پدر بدبخت بچه خوشبخت و من پدر غمگین بچه شاد و من پدر نگران بچه آرام به وجود نمیارم. خودتون زندگی کنید. این رو برای شما نمیگم، برای همه دوستان عرض میکنم. ولی در اینجا هم بگذارید فرزند شما فکر کنه که امیدی هست. اگر مادر خودش رو شاد و سرحال و پرنیرو و پر انرژی در راهی در کاری تنیس بازی میکنه، با دوستانش میره بیرون به یه مجلس رقص، کتابش رو میخونه، خوشحاله، توی حموم آواز میخونه، بچه‌م فکر میکنه برای منم یه فردایی هست. ولی اگر همون داستان
رو من میکنم،
خوشحالم از این بابت، خوشحالم از این بابت.
بنابراین کارا رو من میکنم، یعنی نه اینکه بگم نشستم گریه و زاری میکنم، نه، من یه آدمی ام که خیلی خیلی شادم، همیشه میخندم، همیشه، یعنی مدام یه آدمی هستم عاشق ورزشم. ولی بیشتر الان درونم نگران، فقط یعنی نگران این بچه هست.
به هر حال ببین، من حرفی ندارم، ولی اگر من و شما لباس خیلی شیکی هم بپوشیم، بیماری درونی خودمون رو بهتر نمی کنیم و به پزشکمون هم گولش نمی زنیم. شما چه با بدترین لباستون برید پلو دکتر، چه بدترین بهترین لباستون، پزشکتون می فهمه مشکل قلبی دارید یا ندارید. بنابراین از اون بابت ها خوشحالم و امیدوارم که چنین عمل کنید. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، فرزند شما احتیاج به کمک داره. امیدوارم یار و یاوری پیدا کنید و امیدوارم تراپیست خوبی پیدا کنید که فرزندتون و شما رو بتونه کمکتون کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بعد من یه سوال دیگه در مورد این که این شبانه میخوابه، یعنی مدام
کار شما نیست. کار شما نیست سرگاه خانم، همینی که عرض میکنم. ببینید، او در یه دنیای ذهنی هست، اون اصلا در دنیای واقعی نیست. یه کسی باید او رو پاشو به زمین برسونه و این کار شما نیست، برای که مادرشید، نه اینکه ای با ایرادی دارید، برای که مادرشید. او یه تراپیست میخواد و یه محیط و شرایط مناسبی که بعدم بتونه آنچه رو که آموخته در عمل ازش استفاده کنه. من اگر جای شما باشم، هفته دو دفعه اون رو پلوی کسی میبرم و اگر بتونه با یه کسی ارتباط برقرار کنه، او میتونه کمکش کنه که از این وضعیت
کردن.
به هر حال اون ادامه بده، چون فرمود جلسه اول دوم فعلا هنوز که آغاز کاره.
اون که تراپیست میره، بعد یه نفرم هست که به اصطلاح باهاش در رابطه از یه بزرگتر از خودش، یعنی یه کسی هست.
متوجه هستم. عالیه. فقط این تنها راه شما همینه. اگر اونا نتونن کمک کنن، شما فقط حد خودتون را در سطح خودتون میتونید عمل کنید. به هر حال امیدوارم موفق بشید.
متشکرم.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ.